بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، مقام های عراقی خواهان گفتگو میان ایران و آمریکا هستند. اتحادیه اروپا و روسیه بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو می کنند. و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خواستار پایان روند توقیف مطبوعات شد. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز دوشنبه 16 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی، برابر است با 5 فوریه سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی 60 دقیقه‌ای، از تازه‌ترین رویدادهای جهان آگاه می‌شویم با بهروز کارونی.
عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق امروز دوشنبه گفت با توجه به وضعیت منطقه گفتگوی ایران و آمریکا بسیار مهم است. عبدالعزیز حکیم که همچنان در تهران به سر می‌برد با اشاره به اینکه تمامی دست اندرکاران عراق خواهان گفتگوی ایران و آمریکا هستند گفت چانه‌زنی‌های سیاسی بین ایران و آمریکا به نفع کل منطقه خواهد بود. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق امروز همچنین با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و نمایندگان ترویکای اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مسکو روابط دو جانبه و همچنین مسائل بین‌المللی را بررسی می‌کنند. به گزارش کمیسیون اروپا انتظار می‌رود در این دیدار در مورد انرژی، برنامه اتمی جمهوری اسلامی، خاورمیانه و کوزوو گفتگو شود. در این ارتباط کمیسر اروپا در روابط خارجی و سیاست حسن همجواری اعلام کرد روسیه و اتحادیه اروپا در مسائل کلیدی مانند خاورمیانه ایران و کوزوو همکاری نزدیکی دارند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواستار پایان دادن به روند توقیف مطبوعات در ایران شد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران آمده است حکم توقیف روزنامه سیاست روز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات گواه آن است که روندهای غیرقانونی علیه فعالیت‌های روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. در این بیانیه آمده است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فارغ از ماهیت پرونده‌ای که علیه این روزنامه مطرح شده است اعلام می‌کند شدت عمل در برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران که این روزها جریان دارد با قانون اساسی و اصل آزادی بیان و مطبوعات در آن منافات دارد. شیخ صباح الاحمد آل صباح امیر کویت امروز دوشنبه از عراقی‌ها خواست تا اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. امیر کویت در دیدار طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق گفت مشکلات کنونی امنیت و ثبات عراق را تهدید می‌کنند. معاون رئیس جمهوری عراق امروز برای انجام دیداری 3 روزه وارد کویت شد. مقام‌های افغانستان امروز دوشنبه با ریختن اعلامیه‌هایی بر سطح شهر موسی قلعه به طالبان هشدار دادند از این شهر خارج شوند و یا اینکه به زور از آن بیرون رانده خواهند شد. شهر موسی قلعه که در ولایت هلمند افغانستان قرار دارد پنجشنبه گذشته به اشغال طالبان درآمد. انفجار 3 بمب کارسازی شده در اتومبیل در بغداد پایتخت عراق 24 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. انفجار این بمب‌ها همزمان با آغاز به کار مرکز فرماندهی عملیات مشترک ایالات متحده و عراق بوده است. هدف از ایجاد این مرکز برقراری امنیت در بغداد اعلام شده است. و جبهه مشارکت در اطلاعیه‌ای اعتراض شدید خود را به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به رشته‌های دانشگاهی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، جبهه مشارکت همچنین خواستار خارج شدن این طرح از دستور رسیدگی نمایندگان و منتفی شدن این بحث در مجلس و دولت شد.
بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. ارائه لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمریکا برای سال مالی 2008 به کنگره این کشور، بودجه‌ای که در آن هزینه‌های نظامی افزایش یافته است. هشدار شماری از نهادها و تشکل‌های سیاسی اجتماعی در بریتانیا برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه ایران. کمتر از 20 روز مانده تا گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی امروز در تأسیسات اتمی نطنز مقدمات برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم فراهم شد. ادامه سفر دوره‌ای صدر اعظم آلمان به خاورمیانه و ورود او به ابوظبی. نگاهی دیگر به لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد برای سال آینده. گرد همایی وزیران محیط زیست از کشورهای مختلف جهان در نایروبی نشستی برای تصمیم گیری در قبال روند گرمایش کره زمین. همه اینها و بیشتر از جمله نگاهی به گاف‌ها یا اشتباهات تازه برخی از سیاستمداران جهان در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. همانطور که در بخش‌های خبری پیشین رادیو فردا شنیدید، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قرار است تا دقایقی دیگر در کنگره آمریکا لایحه بودجه درخواستی خود برای سال مالی 2008 را به نمایندگان کنگره ارائه دهد. آقای بوش در این لایحه بودجه مورد نیاز برای ادامه جنگ‌های عراق و افغانستان طی 2.5 سال آینده را 100 میلیارد دلار برآورد کرده است. در بودجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای سال مالی 2008، در حالی که سهم هزینه‌های نظامی بیش از 10% افزایش یافته، آقای بوش خواستار ایجاد محدودیت در هزینه‌های داخلی مردم آمریکا از جمله در بخش‌های مربوط به بهداشت و درمان شده است. این نخستین بار است که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا باید بودجه پیشنهادی سالانه‌اش را از تصویب کنگره بگذراند که اکثریت آن را جناح رقیب یعنی حزب دموکرات در دست دارد. دموکرات‌ها پیشاپیش تحویل گرفتن لایحه بودجه از 2 ماه پیش که زمام کنگره را در دست گرفتند، با طرح‌های جورج بوش برای پیشبرد جنگ عراق مخالفت کرده و آشکارا گفتند که از برنامه رئیس جمهور برای اعزام 21500 نیروی اضافه به عراق حمایت نمی‌کنند. خبرگزاری رویترز در ارتباط با لایحه بودجه سال 2008 آمریکا نوشت: چالش و رویارویی اصلی میان کنگره‌ای که در اختیار دموکرات هاست با کاخ سفیدی که با نظر جمهوری خواهان اداره می شود در اولویت بندی نیازهای داخلی مردم آمریکاست. بر اساس جزئیات اولیه‌ای که از لایحه بودجه سال 2008 به رسانه ها درس کرد، برخی دموکرات ها آقای بوش را به ندانمکاری متهم کرده و ابراز نگرانی کردند که مبادا هزینه های جنگ برای آمریکا حتی از رقم پیش بینی شده در بودجه هم فراتر رود. راب پورتمن مسئول تنظیم بودجه کاخ سفید گفته است بودجه پیشنهادی برای پیشبرد جنگ عراق محتاطانه محاسبه شده و کاخ سفید با این مبنا لایحه را تهیه کرده که هدف آقای بوش یعنی کاهش کسری بودجه تا سال 2012 میلادی عملی شود. آقای پورتمن به شبکه تلویزیونی CNN گفت هدف رئیس جمهور نه تنها کاستن از کسری بودجه بلکه برقراری تعادل در بودجه سالیانه ظرف 5 سال آینده است. به گفته این مقام کاخ سفید، جورج بوش از کنگره خواهد خواست که برای سال مالی 2007 نیز 100 میلیارد دلار اضافه برای جنگ‌های عراق و افغانستان اختصاص یابد. این در حالی است که سال مالی 2007 حدود 7 ماه دیگر یعنی در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد. آقای بوش علاوه بر این درخواست بودجه اضافی برای سال مالی 2007، برای سال مالی 2008 نیز خواهان 145 میلیارد دلار خواهد شد. از 4 سال پیش که حمله به عراق آغاز شد، هزینه سالانه جنگ برای آمریکا در طول سال 2007 عدد بالاترین رقم را نشان می‌دهد. با احتساب 70 میلیارد دلاری که پیشتر کنگره برای جنگ عراق در سال جاری میلادی در نظر گرفته بود، اگر این بار نیز کنگره با رقم درخواستی آقای بوش یعنی 100 میلیارد دلار موافقت کند، هزینه این جنگ بالغ بر 170 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این نخستین باری است که جورج بوش بودجه درخواستی خود برای عملیات نظامی را در بودجه سالانه گنجانده و آن را درخواست می‌کند. پیشتر درخواست بودجه نظامی خارج از بودجه مصوبه سالانه درخواست می‌شد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور آمریکا این کار را برای گرفتن بودجه از دموکرات‌ها انجام داده، مسئول تنظیم بودجه کاخ سفید این نظر را رد کرده و می‌گوید این کاملترین و با جزئیات ترین بودجه است و ما ریز مخارج نظامی را هم لحاظ کرده ایم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما ادامه سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خاورمیانه و ورود او امروز به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی. طرح صلح خاورمیانه موسوم به نقشه راه، اوضاع داخلی در مناطق فلسطینی، بحران لبنان، همچنین برنامه‌های اتمی ایران از جمله مهمترین موضوعات گفتگو میان خانم مرکل و دیگر مقامات کشورهای عربی حوزه خاورمیانه اعلام شده است. جزئیات بیشتر درباره سفر خاورمیانه‌ای انگلا مرکل همراه با اظهار نظری از سران مصر و عربستان سعودی درباره برنامه‌های اتمی ایران در گزارشی از شهرام میریان در آلمان.
تحرک بخشیدن به طرح صلح خاورمیانه موسوم به نقشه راه مهمترین موضوعی است که در رأس دستور مذاکرات صدر اعظم آلمان با رهبران کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت قرار دارد. طرحی که همینک 5 سال است از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه شکل گرفته ولی تاکنون به نتایج ثمر بخشی دست نیافته است. آلمان به عنوان رئیس نوبتی شورای اتحادیه اروپا در نظر دارد تا 5 ماه آینده به این طرح صلح جان تازه‌ای بخشد. به گفته خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، اما بدون یاری آمریکا هیچ حرکتی در طرح صلح نقشه راه به وجود نخواهد آمد.
اون آمریکا wird es auch keinen Fortschritt geben, das ist für mich ganz klar.
خانم آنگلا مرکل همچنین معتقد است برای تحرک بخشیدن به طرح صلح خاورمیانه مصر هم دارای نقش کلیدی است، به ویژه در پیوند با نقش میانجیگرانش در درگیری‌های داخلی میان فلسطینی‌ها و نیز برقراری تماس میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها. از این رو به باور صدر اعظم آلمان نقش مصر را در حل بحران خاورمیانه نباید دست کم گرفت و به خاطر همین نقش مهم مصر در خاورمیانه است که به گفته خانم مرکل آلمان مرتبا با این کشور در تماس است. صدر اعظم آلمان که با شبکه اول تلویزیون این کشور گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که تهدیدهای ایران چه نقشی در منطقه خاورمیانه بازی می‌کند، به گونه‌ای سربسته می‌گوید تهدیدهای اتمی ایران یک نقش کاملاً اساسی بازی کرده، با آن گونه که دریافته است یک اهمیت در خور توجهی به خود گرفته و سبب شده که بسیاری از مسائل هماهنگ به پیش رود.
Die Bedrohung durch das Nuklearprogramm des Irans hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt.
اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران در سفر آنگلا مرکل به مصر هم مطرح شد و محمد حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور در پاسخ به این پرسش که موضع مصر در برابر برنامه اتمی ایران چیست، گفت نه آمریکا و نه اروپا مایلن که در منطقه خاورمیانه یک قدرت اتمی دیگر قد علم کند. از این رو مصر همواره خواهان آن بود است که خاورمیانه باید منطقه عاری از سلاح‌های کشتار همگانی باشد و در مورد برنامه اتمی ایران هم اضافه کرد که این مسئله در شورای امنیت مطرح شده و امیدوار است که مسئله اتمی ایران بدون استفاده از حمله نظامی حل و فصل شود. در دیدار صدر اعظم آلمان از عربستان سعودی هم ملک عبدالله از راه و روش سرسختانه ایران در قبال برنامه اتمیش انتقاد کرد و گفت ایران دوست عربستان است ولی آنچه که ایران همینک انجام می‌دهد اشتباه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در تهران 18:43 است. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران. در حالی که بر اساس قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران تا تاریخ 2 اسفند ماه مهلت دارد تا برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق برآورد، امروز دوشنبه اعلام شد که ایران 2 آبشار 164 تایی از سانتریفیوژها را در تأسیسات اتمی نطنز و به قصد توسعه غنی‌سازی اورانیوم با موفقیت آزمایش کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره از حمید فاطمی می‌شنویم.
دیپلمات‌های غربی در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه امروز اعلام کردند که ایران 2 آبشار 164 تایی از سانتریفیوژها را در تأسیسات زیرزمینی نطنز راه اندازی کرده است. به گفته این دیپلمات‌ها چنین اقدامی می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی هموار سازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آبشارها به مدت کوتاهی آزمایش شدند بدون اینکه گاز اورانیوم به آنها تزریق شود. در صورت موفقیت آمیز بودن راه اندازی سانتریفیوژها برای غنی‌سازی، در مرحله بعدی گاز اورانیوم وارد آنها خواهد شد. ایران در ماه‌های گذشته برای فراهم کردن مقدمات غنی‌سازی اورانیوم اقدامات خود را سرعت بخشیده است. راه اندازی سانتریفیوژهای جدید در مجتمع هسته‌ای نطنز در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران مهلت داده است تا دوم اسفند ماه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، وگرنه با اقدامات بعدی این شورا روبرو خواهد شد. ایران با رد این قطعنامه اعلام کرده است که برنامه اتمی خود را متوقف نخواهد کرد و قصد دارد 3000 سانتریفیوژ جدید برای تولید اورانیوم غنی شده در مقیاس صنعتی نصب کند. روز یکشنبه غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره روند نصب 3000 سانتریفیوژ در تأسیسات غنی‌سازی نطنز به خبرنگاران گفت: اندکی صبر کنید و خیلی طول نمی‌کشد تا شما هم ببینید چه خواهد شد. آقای آقازاده خطاب به خبرنگاران گفت: فکر میکنم طی 7-8 روز آینده شما هم همراه من به نطنز خواهید آمد تا با آخرین مراحل کار آشنا شوید. ایران میگوید که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیرد، اما کشورهای غربی با توجه به پنهانکاری‌های گذشته جمهوری اسلامی از آن بیم دارند که این برنامه پوششی برای تولید سلاح هسته‌ای باشد. ایران برای نشان دادن صلح‌آمیز بودن برنامه‌اش از نمایندگان جنبش عدم تعهد در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرد تا روز یکشنبه دیروز از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. ولی تحلیلگران مستقل می‌گویند بازدید توسط افرادی که پیشینه تخصصی ندارند نمی‌تواند نشان دهد که این برنامه اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در هفته جاری گفت که همکاری ایران با آژانس ادامه دارد و ایران از هیچ تلاشی برای زدودن ابهامات دریغ نمی‌کند. آقای سلطانیه افزود: ایران مصمم به ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است و هیچ منطقی برای تعلیق وجود ندارد و هیچ کس نیز نتوانسته است توجیه منطقی برای تعلیق به جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی در ارتباط با آغاز به کار دو آبشار 164 تایی شامل سانتریفوژها در تأسیسات اتمی نطنز. ساعت در نطنز 18:47 دقیقه و در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 16:17 دقیقه است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های اتمی تهران، چند گروه و تشکل مذهبی، سندیکایی و پژوهشی در بریتانیا با انتشار گزارشی مشترک اعلام کردند هر گونه حمله نظامی علیه ایران عواقب مصیبت‌باری برای خاورمیانه و در گستره‌ای وسیع‌تر برای جهان به دنبال خواهد داشت. آرمان مستوفی و گزارشی در این باره.
در این گزارش که توسط سازمان‌های دینی مانند شورای مسلمانان بریتانیا، پارلمان مسلمانان بریتانیا، چند اتحادیه سندیکایی کارکنان بخش عمومی و خصوصی، سازمان‌های مخالف جنگ و همچنین مراکز تحقیقاتی امضا شده، هشدار داده شده است که یک برخورد نظامی بین ایران و آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در عراق دامن بزند، امیدها نسبت به صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها را از بین ببرد و در درون ایران موقعیت تندروهای نزدیک به رئیس جمهوری احمدی نژاد را تقویت کند. پیش از هر چیز از مهرداد خونساری، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌پرسم نگرانی‌های تهیه کنندگان گزارش تا چه حد واقعیت دارد؟
روحیه یا تمایل جنگ با ایران نه در آمریکا و نه در بریتانیا موجوده. لذا این برمیگرده به این که این سازمان‌ها که در این زمان مسئله رو به این فرم مطرح کردن انگیزه‌شون چیه و چه کسانی احتمالاً و تا چه حدودی مشورت و صحبت‌هایی که اینها با جمهوری اسلامی و مقامات اون داشتن موجب شده که این اصطلاح برداشت رو از عمل کرده بریتانیا و آمریکا بدن. این پیشنهاد یا این درخواست که از سوی این سازمان‌ها به عمل اومده خواستار شرایطی هست که نهایتاً به حفظ و تداوم جمهوری اسلامی منتهی میشه، یعنی اینکه کشورهای دنیا و به ویژه آمریکا و اروپا و بریتانیا باید شرایطی رو فراهم بکنن که با جمهوری اسلامی در اثر مذاکره به یک نتیجه مثبت برسه.
مهرداد خونساری بود. سر ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران و یکی از پشتیبانان این سند که با عنوان زمانی برای مذاکره منتشر شده، تهدیدهای ناشی از بلندپروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را تایید می‌کند، اما در مورد چاره‌ساز بودن توسل به زور تردید دارد. او معتقد است که ایالات متحده باید در برخورد با جمهوری اسلامی از خود صبوری و ثبات قدم نشان دهد و به راهکارهای دیپلماتیک پابند بماند. اما مرداد خونساری معتقد است که آمریکا اصلاً قصد جنگ با ایران را ندارد.
واقعیت این استش که خطر جنگ مستقیم با ایران وجود نداره و این اولین باری است که در طی سالهای اخیر فشارهای مستقیم نظامی متوجه ایران شده که ایران یک دست از سیاستهای خودش در عراق، لبنان و فلسطین برداره و در درجه دوم این احساس فشار رو بکنه که باید روی پرونده اتمی هم به یک نتیجه مثبتی برسه.
مهرداد خونساری بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. تهیه کنندگان این گزارش با اینکه درباره احتمال دستیافتن دولت جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اظهار نظری نمی کنند، در گزارش خود نگرانی عمیق بسیاری از اعضای جامعه بین المللی نسبت به قصد دولت ایران را بازتاب می دهند. ایالات متحده و کشورهای غربی می گویند که دولت ایران از برنامه های هسته‌ای خود به عنوان پوششی برای تولید سلاح اتمی استفاده می کند. دولت جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است و تأکید می کند که هدفش از برنامه های اتمی تنها تولید برق است. تهیه کنندگان گزارش به تونی بلر نخست وزیر بریتانیا توصیه کردند تا زمینه مذاکرات بدون قید و شرط بین دولت ایران و ایالات متحده را فراهم سازد. واشنگتن آغاز مذاکرات با دولت جمهوری اسلامی را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشروط کرده، اما تهران تاکید می‌کند که قصد تعلیق غنی‌سازی را ندارد.
در همین ارتباط واکنش صاحب نظران سیاسی در خارج از کشور به اعلامیه این 17 تشکل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بریتانیا چیست؟ همکار دیگرم امیر مصدق کاتوزیان نظر سه کارشناس در لندن، واشنگتن و بوستون را در این باره جویا شده است.
بیانیه 17 تشکل بریتانیایی در ترغیب دولت بریتانیا به پیدا کردن راه حل‌های دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران در کانون توجه آگاهان سیاسی ایران جای گرفته است. ماهان آبدین رئیس بخش پژوهش مرکز ضد تروریسم در لندن میگوید این اعلامیه حاصل تحقیقات کارشناسان نیست، اما نشانه نگرانی‌هایی در میان بخش‌هایی از افکار عمومی شهروندان بریتانیایی است.
نظریه های اینا بازتاب دهنده اکثریت اشخاص و نهادهای ذی‌نفوذ انگلیسی که واقعا نگران اینن که اگر تنش ها بین ایران و امریکا تشدید بشه، منجر به یک درگیری نظامی در خلیج فارس یا در عراق بشه، این عواقب ناخوشایند و غیر قابل پیش بینی برای اون منطقه خواهد داشت. بنابراین تمام تلاش ها رو باید کرد که از این جلوگیری بشه. این گزینه هم که ارائه میدن یک گزینه جدیدی نیست. بیشتر دارن روی نقش انگلستان پافشاری میکنن و جالبه این که کاملا مطابقت داره به اظهارات اون سه ژنرال آمریکایی که چند روز پیش اونها خودشون یه بیانیه صادر کردن و به دولت امریکا توصیه کردن که از برخورد نظامی با ایران پرهیز بکنه.
رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن هم به شباهت بیانیه 17 تشکل بریتانیایی و اعلام نگرانی‌های مشابه قبلی در آمریکا و در جهان عرب اشاره می‌کند.
در پی اعلامیه‌های دیگه‌ای که اظهار نگرانی می‌کنه از حمله به ایران، مثل اعلامیه سه جنرال بازنشسته آمریکایی یا اعلامیه رئیس اتحادیه عرب یا حتی اعلامیه شیخ ابو عمر بغدادی که به اسم مستعار رئیس القاعده است در عراق که به سنی ها هشدار داده بود که از قسمت‌هایی که تأسیسات اتمی ایران دور بشن، اینها نشون میده که یک نگرانی یا یک آگاهی سرتاسری از حمله به ایران از طرف آمریکا یا اسرائیل یا هر دو وجود داره. مذاکره با ایران و تقویت موضوع اصلاح طلبان که این در اعلامیه 17 سازمان انگلیسی به چشم میخوره بسیار مسائل مهمی است، به خصوص که دولت آمریکا تمام امکانات مذاکره با ایران رو واقعا هیچ وقت از اون طرف هم باید دقت کرد که نظر افراد دست راستی و افراطی که در این مورد پافشاری میکنند، یعنی بر حمله به ایران، اینا معتقدند که دولت ایران هیچ وقت اثر صداقت مذاکره نمیکنه، بلکه مذاکرات فقط برای وقت تلف کردن و ایجاد تاسیسات بیشتر اتمی در ایران در پیش میگیره. بنابراین دو موضعی که وجود داره، یعنی از یک طرف به دولت ایران اطمینانی نیست که واقعا وارد مذاکره بشه برای متوقف کردن فعالیت اتمیش، و از یک طرف احساس این که دولت ایران به عنوان یک نیروی استراتژیک در منطقه ظهور میکنه و خواستار بیرون کردن آمریکا از منطقه است، اگر که دولتین، یعنی هم ایران و هم آمریکا، وارد یک مذاکره جدی از سر تصمیم گیری برای حل مسئله وارد نشن، به نظرم میرسه که داره وارد مراحل بسیار خطرناکی میشه.
به نظر محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مدعو دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در بوستون، احتمال حمله به ایران جدی نیست و برای تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران باید در اقدامات خود در عراق تجدید نظر کند.
اونجا که من میدونم بحث حمله به ایران در ادمنستریشن آمریکا مطرح نیست و در دستور نیست. اون چه که اولویت یک امریکایی ها رو تشکیل میده الان مسئله عراق و تمام این خط و نشون کشیدن ها و به اصطلاح دندان نشان دادن ها به ایران فقط در ارتباط با عراق و از ایران در واقع میخوان که در امور داخلی عراق دخالت نکنه. من فکر میکنم خیلی روشن اگر الان کوششی بخواهد در سطح دنیا و دیپلماتیک انجام بشه باید معطوف به این باشه که از ایران بخواهد که همکاری بکنه با دولت آقای مالکی، با سایر دست‌اندرکاران در عراق تا به این جنگ و خونریزی بی‌حاصل در عراق پایان داده بشه. راه منطقی و عاقلانه این است که ایران بخواهد درگیر جنگ نشه، تصمیم خودش رو بگیره و در عراق دست از ماجراجویی بردار.
اعلامیه 17 مؤسسه تحقیقی و نهاد غیر دولتی بریتانیایی در حالی صادر می شود که اعلام کردند که قصد جنگ و درگیری نظامی با ایران را ندارند.
افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی همراه با نظر چند تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره. اما دور از جهان سیاست، وزیران محیط زیست از بسیاری کشورهای جهان امروز دوشنبه در نایروبی پایتخت کنیا گرد آمدند تا درباره چگونگی اقدامی جدی برای حفظ محیط زیست در مقابل گرمایش کره زمین تصمیم بگیرند. مریم منظوری در این باره گفتگو کرد با نیک ناتل، سخنگوی برنامه محیط زیست سازمان ملل که در نشست امروز نایروبی حضور داشت.
وزیران محیط زیست و نمایندگان تجاری بیش از 100 کشور جهان امروز در نایروبی گرد هم آمدند تا بررسی کنند که تجارت روبه رشد جهانی چگونه می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند. گرد همایی این مسئولان پس از هشدار جدی کارشناسان محیط زیست اتفاق می افتد که در نشست بررسی وضعیت آب و هوای جهان در پاریس اعلام کردند بشر عامل اصلی به وجود آمدن پدیده گرمایش جهانی است. نیک ناتل، سخنگوی برنامه محیط زیست سازمان ملل در نایروبی، درباره کنفرانس امروز در گفتگو با رادیو فردا گفت:
You had the announcement by the European Commission that they wish to go Europe to go for a 20% cut in greenhouse gases.
کمیسیون اروپایی اعلام کرد که اروپا 20% از تولید گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال 2012 قطع می‌کند. ایالات متحده آمریکا حجم بسیار بالایی از گازهای گلخانه‌ای را وارد هوا می‌سازد. ایالت کالیفرنیا از جمله ایالت‌هایی است که باید تولید گازهای گلخانه‌ای خود را تا حد زیادی کاهش دهد و 300 شهر آمریکا تا به حال خود را با قوانین پیمان کیوتو وفق دادند و یا در حال حرکت به سوی آن هستند. اقدامات بسیاری می‌توان انجام داد که در این راه باید دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی و جوامع انسانی و تمام زنان مردانی که هر روز در خیابان می‌بینیم شرکت کنند.
سخنگوی برنامه محیط زیست سازمان ملل همچنین میگوید کشورهای صنعتی باید در راه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خود پیشگام باشند. آقای نیک ناتل در ادامه از اقدامات مثبت کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در این راه یاد می‌کند و به سخنان اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اشاره می‌کند که مسئله محیط زیست را از مسائل جدی پیش روی خود خوانده بود. کارشناسان و مسئولان شرکت کننده در نشست نایروبی امروز دوشنبه از جمله اعلام کردند کشورهای صنعتی باید بر سر قوانین قطع استفاده از فلز سنگین و سمی جیوه و عدم صادرات آن به کشورهای در حال توسعه توافق کنند.
نشست وزیران محیط زیست در نایروبی پایتخت کنیا گزارشی بود از مریم منظوری.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، حمید فاطمی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه شرکت خود در کنفرانس امنیتی مونیخ را تایید کرد. شرکت کنندگان در این کنفرانس از جمله عبارتند از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی لاریجانی احتمال مذاکره و گفتگو با مقامهای آمریکایی در کنفرانس مونیخ را رد کرد. پیش از این در یک نشریه آلمانی احتمال دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مقامهای آمریکایی مطرح شده بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که دانش آموزان تهرانی صبح امروز دوشنبه با تشکیل زنجیره انسانی در سه نقطه تهران از جمله میدان آزادی از حق استفاده از انرژی هسته‌ای دفاع کردند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز برای دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. قرار است آقای مشرف در سفر به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه جهان اسلام، منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کند. به گفته وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات پاکستان، طرح امنیتی خاورمیانه از جمله موضوعاتی است که رئیس جمهوری پاکستان در مورد آن با رئیس جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. سفر پرویز مشرف به ایران در ادامه سفر وی به کشورهای عربستان سعودی، مصر، سوریه، اردن و امارات متحده عربی انجام می‌گیرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر امروز برای انجام سفری 3 روزه به سوریه وارد دمشق شد. تا کنون خبری رسمی در مورد سفر ولیعهد قطر و انگیزه های این سفر منتشر نشده است. این سفر در پی دیدار شیمون پرز، معاون نخست وزیر اسرائیل از قطر انجام می گیرد. مقام های افغانستان امروز دوشنبه با ریختن اعلامیه های بر سطح شهر موسا قلعه به طالبان هشدار دادند از این شهر خارج شوند یا اینکه به زور از آنجا بیرون رانده خواهند شد. شهر موسا قلعه که در ولایت هلمند افغانستان قرار دارد، پنجشنبه پیش به اشغال طالبان درآمد. امروز انفجار 3 بمب کارگزاری شده در اتومبیلی در بغداد 24 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. انفجار این بمب‌ها همزمان با آغاز به کار مرکز فرماندهی عملیات مشترک ایالات متحده و عراق بود است. هدف از ایجاد این مرکز مشترک برقراری امنیت در بغداد اعلام شده است. و 2 عضو کلیدی شبه نظامیان تحت رهبری مقتدی صدر موسوم به جیش المهدی دیروز یک شنبه در استان دیالی و بصره عراق کشته شدند. آقای تمدن؟
بله، با سپاس. نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با حمید فاطمی. اما در ادامه این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ نگاهی دیگر به لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد برای سال آینده، سال 86 خورشیدی. نگاهی به گاف‌ها یا اشتباهات تازه برخی از سیاستمداران جهان طی چند هفته اخیر و نگاهی به تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سال 1386 خورشیدی از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی انتقادهایی را هم به خاطر عدم رعایت چارچوب زمانی و هم به دلیل سیاستهای مالی مندرج در لایحه بودجه سال آینده به دنبال داشته است. از جمله به دولت خورده گرفته می شود که قیمت پایه انتخاب شده برای نفت برخلاف ادعای دولت که می گوید حدود 33 دلار در نظر گرفته شده، با توجه به نیازهای پیش بینی شده ارزی دولت خیلی بیش از 33 دلار برای هر بشکه نفت خواهد بود. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با علی زندی روزنامه‌نگار امور اقتصادی در تهران از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده در ایران پرسیده است. علی زندی:
از اونجایی که مخارج دولت و هزینه‌های جاری دولت در سال 86 در مواردی با کاهش روبرو شده و در مواردی با افزایش کم، یعنی حدود مثلا 3-4% در کل مواجه شده، عده‌ای از کارشناسان این بودجه رو یک بودجه انقباضی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که مطابق با نظر کارشناسان اقتصادی در واقع این موضوع تحقق پیدا کرده، زیرا که در سال 85 میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی چیزی حدود 12 میلیارد دلار بود، در حالی که بخش خصوصی حدود 10 میلیارد دلار برداشت داشته از حساب ذخیره ارزی و همینطور قیمت پایه نفت در بودجه 85 حدود 45-6 دلار بوده، در حالی که در بودجه سال 86 دولت خودش رقم 33.7 دلار رو محاسبه کرده.
درست متوجه شدم شما گفتین بودجه انقباضی، در واقع این بودجه انبساطیه که
نه، اگر ببینید اگر قیمت 45-6 دلار رو در بودجه 85 مبنا قرار بدیم برای هر بشکه نفت، در سال 86 دولت اینو به 33.7 دلار کاهش داده و کل مخارج خودش و هزینه‌های خودش رو حدود 3-4% در مواردی بیشتر افزایش نداده و در مواردی هم با کاهش روبرو بوده.
ولی به گفته آقای ستاری فر، رئیس پیشین سازمان مدیریت بودجه، در بودجه سال آینده هزینه‌های جاری به شدت افزایش پیدا کرده. حال چگونه میشه از بودجه انقباضی صحبت کرد؟
بله، اگر از این دید بخوایم به موضوع نگاه کنیم، در مقایسه با اهداف برنامه چهارم و در مقایسه با عملکرد دولت در بودجه سالهای 80-81-82 و 83 میتونیم بگیم که مخارج دولت به شدت افزایش پیدا کرده، هزینه‌های جاری به شدت افزایش پیدا کرده. اما اینکه من گفتم به صورت تقریبا انقباضی، بعضی از کارشناسان معتقدن در مقایسه با بودجه 84 بود، چرا که در بودجه 84 ما یک افزایش شدید در هزینه ها داشتیم و برداشت در حساب ذخیره ارزی، که اگر در مقایسه کنیم با 85 در سال در واقع 86 تا حدودی این قضیه یا کاهش پیدا کرده یا افزایش محدود داشته. اما اگر بخوایم حرف آقای دکتر ستاری فر رو مورد توجه قرار بدیم، اون ارزیابی کنیم، تحلیل ایشون در مقایسه با سال 80 تا 83 درست هست، یعنی در مقایسه با عملکرد سال‌های 80-83 و در مقایسه با اهداف برنامه چهارم میتونیم بگیم که دولت هزینه‌هاش همچنان رو به افزایش هست و با کاهش روبرو نشده.
دیگر ویژگی‌های این بودجه چیه؟ به خصوص در مورد استفاده از صندوق ذخیره ارزی هم خیلی بحث در گرفته.
در مقایسه با سند چشم‌انداز و برنامه چهارم، کارشناسان معتقدند که اون اهدافی که مورد توجه بوده تا مثلا اتکار درآمد نفت کم بشه، مخارج ارزی کم بشه، اون تحقق پیدا نکرده. اما اگر بعضی از پارامترهایی که در سال 85 وجود نداشته در سال 86 قرار هست که اجرا بشه، مثل مثلا میزان واردات بنزین که در سال 85 چیزی حدود 5-6 میلیارد دلار بوده، در سال 86 در چارچوب لایحه اومده که 2.5 میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص داده بشه.
ایراد دیگری که به بودجه گرفته میشه، اختصاص 70% بودجه به شرکت‌های دولتی و عدم ادامه سیاست خصوصی سازی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد است. در این باره نظر شما چیه؟
پیش بینی شده در بودجه سال 86 که 7000 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار بشه، که از این 7000 میلیارد تومان 4000 میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک‌ها و برخی مؤسسات دیگه پرداخت بشه و مبلغ 3000 میلیارد تومان هم که جزو درآمدهای دولت پیش بینی شده. اما با توجه به عملکرد سال 85 که پیش بینی شده بود حدود 600 میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی داشته باشیم که در عمل 70 میلیارد تومانش تحقق پیدا کرد و عدم تحقق زیادی داشتیم، یه سری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدن که رقم 7000 میلیارد تومان برای سال 86 یه مقدار بلند پروازانه و خوشبینانه است و حتی اگر اون 3000 میلیارد تومان رو ضرورت بدونیم، این ممکنه که با عدم تحقق و تا حدودی کسری بودجه برای دولت ایجاد بکنه.
ویژگی های لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد برای سال 1386 خورشیدی، گفتگویی بود با علی زندی، روزنامه‌نگار امور اقتصادی در تهران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه می‌دهیم. واژه گاف در فرهنگ لغات به معنی خطای فردی یا اشتباه لفظی یک مقام رسمی در سطح جامعه و یا در مقیاس دیپلماتیک محسوب می‌شود. بنا به همین تعریف، گاف دادن یا انجام چنین خطاهایی همیشه برای فرد به اصطلاح گاف دهنده شرمندگی به بار آورده است. بنا به آمار، سیاستمداران و گاف دادن‌هایشان همواره با یکدیگر عجین بوده و کمتر سیاستمداری دیده شده که در طول دوران حیات حرفه‌ایش به اصطلاح گاف نداده باشد. جهان سیاست طی چند هفته اخیر شاهد بروز موارد متعدد گاف دادن سیاستمداران بود. از توکیو تا استانبول و از پاریس تا واشنگتن. جفری دونوان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی که میشنویم به این موضوع پرداخته است. معلوم نیست چرا در چند هفته اخیر جهان تا این حد شاهد گاف‌دهی سیاستمداران بود. آیا این افزایش گاف‌ها ناشی از شرایط آب و هوایی بود یا تقویم زمانی؟ یا شاید هم به دلایل دیگر حجم این گاف‌ها بالا رفت؟ گاف خطای لفظی یا قضاوت نادرست یک مقام رسمی یا هر اسم و تعریف دیگری که برایش قائل شویم، گاه می‌تواند در برخی از جوامع منجر به برکناری و بیکاری فرد گوینده شود.
Sometimes it can have a career, maybe when it's not a gaffe, when it has to see.
ژان پیر دارنیس، تحلیلگر مسائل سیاسی فرانسه، میگوید گاف‌ها قطعاً می‌توانند شغل افراد را به خطر اندازند. گاف تأثیر بسیاری بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی افراد خواهد گذاشت. اما در این یکی دو هفته اخیر که اخبار مربوط به گاف‌های سیاسی و اجتماعی در مقیاسی وسیع منتشر شد، مهمترین گاف دهندگان عبارت بودند از وزیر بهداشت ژاپن، رئیس بانک جهانی، رئیس جمهور فرانسه و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و فرانسه. در کنار اینها، گرچه اتفاقی که برای سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، روی داد گاف نبود، اما باعث شد تا بار دیگر آقای برلوسکونی نگاه همگان را به خود جلب کند. هفته پیش شاید برای نخست وزیر پیشین ایتالیا شرمگین ترین روزهای زندگیش بود، زمانی که همسر سیلویو برلوسکونی با انتشار نامه‌ای در روزنامه جناح مخالف از لاس زدن‌های شوهرش با زنان مختلف پرده برداشت. نتیجه این جنجال در رسانه‌های ایتالیایی آن شد که سیلویو برلوسکونی با انتشار نامه سرگشاده‌ای از همسرش عذرخواهی کرد و وعده داد که همچنان به این خانم وفادار بماند. اما متخصص هنر گاف‌دهی سیاسی در مقیاس جهانی، یا به عبارت بهتر استاد گاف، سگون رویال، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب سوسیالیست فرانسه محسوب می شود. جنجال بر سر گاف های خانم رویال از آنجا آغاز شد که او در گفتگو با رادیو کانادا گفته بود از حق حاکمیت کبک که ایالت فرانسه زبان کاناداست حمایت می کند. این بیانات نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه چنان خشم کانادایی ها را برانگیخت که نخست وزیر این کشور چنین اظهاراتی را مصداق دخالت در امور داخلی کانادا توصیف کرد. در واکنش به این گاف خانم رویال، یک خبرنگار با تقلید صدای یک مقام کانادایی با سگولن رویال تماس گرفت و نظر او را درباره استقلال طلبی جزیره کورس که جزئی از قلمرو فرانسه در آبهای دریای مدیترانه است جویا شد. اما خانم رویال که گویا با گاف قبلیش هنوز دست به گریبان بود، در پاسخ گفت هیچ مخالفتی با استقلال جزیره کورس ندارد. فارغ از این ماجرا، گاف‌های سگولن رویال به پایان نرسید و او حتی در مصاحبه دیگر از دستگاه قضایی حکومت کمونیست چین ستایش کرد، یا در سفرش به لبنان به دیدار یکی از مقام‌های گروه حزب الله رفت. حزب الله لبنان از آنجا که از سوی اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، ملاقات رسمی با رهبران آن جلوه خوبی در مناسبات سیاسی باقی نمی‌گذارد. از دیگر سو در فرانسه هفته پیش، ژاک شیراک، رئیس جمهور این کشور، یکی از بزرگترین گاف‌های زندگی سیاسیش را ارائه کرد. هنگامی که در گفتگو با خبرنگاران گفت اگر ایران به یک یا دو بمب اتمی دست یابد، این موضوع خطر چندانی برای جهان نیست. دفتر آقای شیراک سپس با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که اظهارات رئیس جمهور درست منتقل نشده است. گاف‌ها بنا به ماهیتی که دارند، گاهی افشاگر درون گویندگان و یا دست کم بخشی از طرز تفکر واقعی آنها هستند. دارنیس، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، دلیل این موضوع را عدم اعتقاد واقعی برخی سیاستمداران به شعارها و نمایش‌های سیاسیشان می‌داند.
Very often I think that you know the politicians on the agenda are built up by councillors and staff.
فکر می‌کنم در خیلی از موارد سیاستمداران و برنامه‌های حزبی آنها ساخته و پرداخته ذهن مشاوران آنهاست. مثلا یک مشاور به فرد سیاستمدار می‌گوید تو در مصاحبه یا سخنرانیت باید مسائل الف به جیم و دال را بگویی. آن سیاستمدار همین نکات را به همین ترتیب در ذهنش حفظ می‌کند. یک موقع همین مشاوران به فرد سیاستمدار میگویند این چهار نکته را که گفتی اصلا به نکته پنجم اشاره نکن چون خیلی حساس است. اما وقتی که آن سیاستمدار در یک موقعیت زیر فشار قرار میگیرد مجبور میشود یا اشتباه میکند و آن نکته پنجم را هم میگوید.
در آمریکا هم سناتور جو بایدن از حزب دموکرات و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سخنانش گافی داد که در برخی رسانه‌های این کشور بسیار پررنگ شد. آقای بایدن در یکی از اظهاراتش موضعی علیه سیاه‌پوست‌های آمریکایی گرفت. در سوی دیگر جهان، وزیر بهداشت ژاپن زنان را دستگاه‌های تولید مثل یا به عبارت بهتر ماشین‌های جوجه‌کشی توصیف کرد. هرچند که این مقام ژاپنی به سرعت از گفته‌هایش عقب نشست، اما منتقدان گفتند که این موضع‌گیری نشان می‌دهد که در فرهنگ مردسالار ژاپن به زنان چگونه نگاه می‌شود. و بالاخره در ترکیه هفته پیش فاش شد هنگامی که پول ولفوویتس رئیس بانک جهانی کفشایش را در می آورده تا از یک مسجد بازدید کند، نگاه همه افراد حاضر به جوراب‌های او جلب شده است. جوراب‌هایی که هر یک در محل قرار گرفتن انگشت شست پا یک سوراخ نسبتاً بزرگ داشتند. آقای ولفوویتس که پیشتر معاون وزارت دفاع آمریکا بود و به عنوان یکی از طراحان حمله به عراق شناخته می شود، وقتی از شرایط پیش آمده شرمنده تر شد که یک کارخانه جوراب‌بافی در ترکیه اعلام کرد می تواند یک بسته جوراب مجانی برای رئیس بانک جهانی هدیه بفرستد. هرچند که پول ولفوویتس رئیس بانک جهانی این روزها دیگر در ترکیه نیست، اما مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را با گزارشی دیگر از ترکیه ادامه می دهیم. امروز در این کشور برخی روزنامه‌های چاپ آنکارا گزارش دادند در نشست مشترک نمایندگان زن پارلمان‌های دو کشور ایران و ترکیه موضوع محرومیت زنان ایرانی از حقوق و آزادی‌های برابر با مردان مورد انتقاد قرار گرفت. این در حالی است که توجیه نمایندگان زن جمهوری اسلامی از جمله خانم اشرت شایق برای دفاع از وضعیت زنان در جامعه ایران شرکت کنندگان در این همایش را قانع نکرد. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی گزارشگر ما در آنکارا میشنویم.
شنبه شب گذشته نمایندگان زن عضو مجلس شورای اسلامی ایران و نمایندگان زن عضو پارلمان ترکیه در آنکارا گرد هم آمدند تا جایگاه زن در این دو کشور همسایه را مورد بررسی قرار دهند. در این همایش که مرحبا همسایه نام داشت و با همکاری مشترک رایزن فرهنگی سفارت ایران و سازمان مستقل زنان جاروی پرنده برگزار شد، شماری از فعالین جنبش زنان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان زن ترکیه نیز مشارکت داشتند. به گزارش آژانس خبر ترک، اشرت شایق نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ایران نخستین سخنران این همایش بود. خانم شایق در سخنان خود به تشریح وضعیت زنان در جامعه ایران پرداخت و گفت در قانون مدنی ایران که در سال 1307 تدوین شده حقوق زنان ایرانی مد نظر قرار گرفته و جمهوری اسلامی نیز حقوق زنان را در همه زمینه‌ها تأمین کرده است. به دنبال آن خانم گلسوم بیلگه خان نماینده آنکارا در پارلمان از حزب جمهوری خواه مردم و رئیس کمیسیون برابری حقوق زن و مرد در پارلمان اروپا به تشریح جایگاه زن در ترکیه پرداخت و دستاوردهای جمهوری لایک ترکیه را برشمرد. خانم بیلگه خان به گفته های آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه استناد کرد که عدم مشارکت زنان در جامعه را باعث عقب ماندگی دانسته و سپس خاطر نشان کرد اینک زنان ترکیه در همه عرصه ها از دیوان عالی اداری و قوه قضاییه گرفته تا عالی ترین ارکان حاکمیت دارای قدرت و جایگاه بالایی هستند. گولسون بیلگه خان عضو پارلمان ترکیه و رئیس کمیسیون برابری حقوق زن و مرد در پارلمان اروپا وضعیت زنان در ایران را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به محرومیت زنان ایرانی از حق حجاب، سنگسار و رجم زنان و به طور کلی قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد. اشرت شایق نماینده مجلس شورای اسلامی و زهرا کرمانی مشاور استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ هر گونه تبعیض علیه زنان در ایران را انکار کردند. روزنامه صباح چاپ آنکارا در شماره امروز خود با درج گزارش همایش نمایندگان زن ترکیه و ایران نوشته است قریب به اتفاق شرکت کنندگان ترک این همایش معتقد بودند که زنان ایران از حق و حقوق کافی برخوردار نیستند. زمانی که سردبیر یک نشریه ترکیه انتقاد کرد برای دریافت اطلاعات درباره زنان ایرانی چرا هنوز وارد خاک ایران نشده ایم باید روسری و حجاب داشته باشیم، نماینده زنان جمهوری اسلامی عصبانی شد و گفت ایران کشوری مسلمان است و طبق قوانین شرع و دین اداره می شود. به نوشته صباح اشرت شایق در پاسخ به انتقادها مقابله به مثل کرد و گفت ایران همانند ترکیه نیست و در آن زنان محجبه از تحصیل محروم نمی شوند. اما شرکت کنندگان در همایش با توجیهات نمایندگان زن ایرانی قانع نشدند.
با پایان این گزارش از علی جوانمردی گزارشگر ما در آنکارا میرسیم به یادی از پرویز یاحقی، نوازنده و آهنگساز نامدار ایرانی. پیکر پرویز یاحقی، این نوازنده چیره دست ویولون، روز گذشته با حضور هنرمندان و هنردوستانی که از سراسر ایران آمده بودند از تالار وحدت در تهران تا قطعه هنرمندان در بهشت زهرا تشییع شد. استاد پرویز یاحقی جمعه شب در سن 70 سالگی در تهران دیده از جهان فروب است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و گرامی داشته یاد یار مهربانی که به گفته فرهنگ شریف استاد بیبدیل تار هیچ کس نمیتواند جای او را بگیرد.
یاران از گوشه و کنار ایران آمده بودند تا پیکر پرویز را تشییع کنند و به خاک بسپارند. پیکر استاد چیره دست و شیرین پنجه ویولون آفرینندی ده‌ها آهنگ جاودانه را. پیکر مردی را که بیژن ترقی، ترانه سرای نامی او را خورشید درخشان هنر می خواند. پرویز یاحقی نه تنها خود صدها آهنگ ساخت که یکی از رازهای موفقیت ترانه مرا به بوس را آوای خوش ویولون او می دانند. استاد یاحقی در 50 سالگرد پخش این ترانه، ترانه ساخته مجید وفادار، در گفتگوی با رادیو فردا از چند و چون ضبط این ترانه یاد کرد.
خوب به خاطر دارم که روزی در زدن، من در باز کردم دیدم که مرحوم بدیزاده و آقای گلنراقی با هم آمدن تو، حدود مثلا 3 بعد از ظهر بود، تابستانم بود، آمدن تو و خب دیدم همه هم دیگر رو میشناختن و نشستن و خانم دلکشم بود و من داشتم آهنگ رو یاد میدادم به ایشون. بدیزاده به من گفتش که یه دقیقه بلند شو بریم رادیو و آقای گلنراقی این آهنگ رو بخونن، خدا ایشون رو رحمت کنه. توی ضوابط و مقرراتی داشت رادیو موقعی که بدون اجازه کسی حق نداشت حتی وارد استودیوها بشه، ولی خب من به مناسبت اینکه خب من میشناختنم، هم تهیه کننده بودم خودم و گوینده بودم و مرحوم بدیزاده هم بود، رفتیم. آقای مرحوم گلنواقی هم آمدن و تصادفاً در راهروی رادیو چشممون افتاد به آقای مرحوم مشیر همایون شهردار. خوب به خاطر دارم که فقط ویولون من بود، آقای مشیر همایون هم ازشون خواهش کردیم خدا رحمتشون کنه، لطفی به من داشتن، آمدند و پشت پیانو نشستن، ضرب رو گذاشت روی شونهش. خوب به خاطر دارم من ایستادم شروع کردم به زبان و مرحوم مشیر همایونم نشستن پشت پیانو و همین نسخه رو اگه شما گوش کنید صدای پیانو میاد و صدای ویولون من.
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته برم به جاست جوی سر.
پرویز یاحقی در سراسر زندگیش بیقرار، بیتاب، پرجوش، پرشور و آفریننده بود. از دوران نوجوانی او ثابت کرد که به گفته فرهنگ شریف از نبوغ پرویز همین بس که در 13 سالگی توانست استادان بزرگ موسیقی دوران خود را تحت تأثیر قرار دهد. مهندس همایون خرم یکی دیگر از استادان بی‌بدیل نوازندگی ویولون و آهنگسازی نیز روز گذشته به یاد همکار از دست رفتهش سخنرانی کرد و گفت پرویز یاحقی همانطور که زیبا ساز می نواخت زیبا نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد. علت مرگ پرویز صدیق پارسی که او را با نام خانوادگی داییش حسین یاحقی بیشتر می‌شناسند ایست قلبی اعلام شده است، علتی که با آن خورشید درخشان هنر ایران برای همیشه غروب کرد. محمد رضا شجریان استاد زرین حنجره از یار از دست رفتش این چنین یاد کرده است: پرویز یاحقی با نوای ویولونش همه را تحت تأثیر قرار داد و همین بس که بیشتر نوازندگان ویولون کوشیدند از روش نوازندگی او پیروی کنند. افسانه محبت، بیداد زمان، امید دل من کجایی، مشتی از خروار آفرینش های پرویز یاحقی است، همچنان که ترانه میزده با آوای مرضیه.
میزده با صدای مرضیه و آهنگی از پرویز یاحقی، یادی بود از این نوازنده و آهنگساز نامدار ایرانی که جمعه شب در سن 70 سالگی در تهران دیده از جهان فروب است. با اعلام ساعت 19:28 به وقت تهران از شما دعوت میکنم مطابق معمول در این بخش از مجله شامگاهی از تازه های جهان ورزش آگاه شوید با فریبرز قریب.
دنیای ورزش. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه با حضور چند لژیونر اروپایی و اماراتی در محل کمپ تیم‌های ملی ایران در تهران پیگیری شد. طبق آخرین گزارش‌ها رحمان رضایی از تیم لیورنوی ایتالیا و آندرانیک تیموریان از بولتون انگلیس و حسین کعبی، رضا عنایتی، جواد کاظمیان و رسول خطیبی از لیگ امارات عصر امروز همراه با سایر بازیکنان در تمرین تیم ملی حضور داشتند. همچنین جواد نکونام بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا هم از روز سه‌شنبه فردا به سایر بازیکنان ملحق خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 17 روز چهارشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال بلاروس خواهد رفت. طبق اعلام خبرگزاری‌ها سعد کمیل داور کویتی قضاوت این دیدار دوستانه را بر عهده دارد. سعد کمیل قبلا دیدار دوستانه تیم ملی ایران و آلمان و همچنین بازی استقلال و پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی تهران قضاوت کرده بود. کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران اساسنامه اصلاح شده و جدید این فدراسیون را تا اوایل اسفند ماه به فیفا تحویل خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه این کمیته که روز گذشته با یک تأخیر 20 روزه انجام شد، ضمن پذیرش استعفای داریوش مصطفوی دبیر فدراسیون فوتبال، محمد مهدی نبی به عنوان دبیر جدید معرفی و از امروز مشغول به کار شد. بنابراین گزارش، اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران که منطبق با قوانین فدراسیون بین‌المللی فوتبال اصلاح شده تا اوایل اسفند ماه به مقر اصلی فیفا در شهر زوریخ تحویل خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال نزدیک به دو ماه پیش با تعیین یک ضرب العجله 100 روزه به مقامات ورزشی ایران، خواستار اصلاح اساسنامه قبلی فدراسیون فوتبال این کشور و همچنین فراهم آوردن شرایط برگزاری یک انتخابات استاندارد برای تعیین رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران شد. در جهان فوتبال طی دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه بیش از 30 مسابقه دوستانه و تدارکاتی ملی در دستور کار است. طبق برنامه فردا 9 بازی انجام می شود که طی چند دیدار مهم استرالیا با دانمارک، کره جنوبی با یونان و برزیل با پرتغال به مسافه هم خواهند رفت. روز چهارشنبه هم بیش از 20 مسابقه در برنامه است که در مهمترین آنها چین با قزاقستان، بلژیک با جمهوری چک، هلند با روسیه، آلمان با سوئیس، فرانسه با آرژانتین و انگلیس و اسپانیا رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. طبق گزارش خبرگزاری ها تمام 60,000 بلیت مسابقه برزیل و پرتغال که فردا شب در ورزشگاه امارات شهر لندن برگزار می شود پیش فروش شده است. فریبرز علیب، رادیو فردا.
و در فرصت باقی مانده نگاهی به سرخط چند خبر. لایحه بودجه دولت آمریکا برای سال آینده به کنگره